الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله
سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله 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 لله
شعر ترکی هستش، میگه که من با مجموع دوتایی با هم قرآن رو شروع کردیم، من قرآن رو تموم کردم، مجموع همون تو ولیده بود و از آخر شروع میکردم قرآن دیگه. قدیما برای خوندنش اول از جز سیو مانم از آخر سوره های ساده ولیده اختیار کرد. ولیده یعنی لیلی، اون لیلی رو میگه. این ما رفتیم تا ته قرآن عظیم و اون تو همون ولیله موند. ما هم فعلا تو همین قصه حضرت آدم موندیم در جا میدن، ولی جای خوبیه مثل همون ولیله میمونه. یعنی جایی واقعا چکیده قرآنه، یعنی آیات از قرر آیات قرآنی هستش. خب یه صلواتی خط میفرمیم. آیات رو که مستحضر هستید داستان رو عرض کردیم. خطای آدم، سوال این هستش، خطای آدم علیه السلام آری یا نه؟ درست. در این رابطه نظریه اول این بود که اصلا این داستان سمبولی که چنین چیزی واقعا بیرون اتفاق نیفتاده، اینو باسموش عرض کرد. نظریه دوم گفتش این مجروح یا ترک اولاست، یعنی حضرت آدم علیه السلام گناهی نکرده، فوقش یک کار مکروهی انجام داده، یا اصلا از اینم راحت تر اینی که ترک اولا کرده، گناه انجام نداده به هر حال. خب اینم از این. در این در رد این نظریه را هم عرض کردیم جلسه قبل که تناسب نداره با آیات، به خصوص آیاتی که صدر این آیات هستن، یعنی قسمت بالای این آیات اول داستان خلقت از اینجا شروع میشه که حضرت آدم علیه السلام یا انسان دارای چنین مقامی است. بعد یهو همون اولین تجربهش میشه گناه. این اصلا سازگاری نداره جلسه قبل عرض کردیم. و اینکه به خصوص چون مواردی که اونجا بود، مطالبی که گفتیم فراوان بود، از جمله اینکه ترک اولا مستند بر این استش که جایی که حضرت آدم علیه السلام اونجا حالا این ترک اولا را کرده، شما به من بگو که اینجا کجا بوده. بهشت آخرتی که نبوده، روی دنیا هم نبوده، پس کجا بوده؟ یه چیزی بهشت برزخی باید باشه، یه چیزی اصلا از جنس این زمین نباید باشه، ماده نباید باشه. و اونجا هم مهمترین اشکال ما اشکال عقلانیه، اونجا اصلا گناه معنا نداره. و آیات قرآن هم مؤید اینه. در این رابطه این سه تا نظریه که اینجا بود که از حضرت آدم علیه السلام جایگاه امتحانش کجا بود، آفرینشش اصلا کجا بود، این بعدن هم حالا بحث میکنیم. رو این نظریه سومی هم که میگیم رو اینجا بیشتر ملاحظه میدیم. اگه مطالب جلسه قبل میخوام بگم سخت بود، اینجا راحت میشه انشاءالله. خب یه صلواتی ختم بفرمایید، من اینو در بیارم میشه. نظریه سوم نظریه علامه طباطبایی و صدر المتعلقینه. البته فقط منحصر به اینها نیست، افراد دیگری هم این نظریه رو دارند. کچی دستوری که در این آیه به حضرت آدم علیه السلام داده شده، یعنی نه این کار رو نکن، این اصلا دستور به معنای واقعی یعنی دستور مولوی نیست. دستورها یا امر فرمان دو جوره، امر یا نه فرمان، بعضی موقع مولویه، مولوی یعنی از موضع دستور میگه. یه بار هستش این طرف بر شما، حالا از جهت قراردادی ها حساب کنید، یه نفر آدم رو اجیر کرده برای کارگر من کارگر اون هستم، او بعضی موقع به من دستور میده این کارو بکن این کارو نکن، از این جهت که من در اون مدت اجیر اونم، درست، مولویت داره بر من، برای همین کار هم باید به من پول میده. اگه به این صورت بعضی موقع دستورایی که میده دستورای مولویه، بعضی موقع ما از قرائن و شواهد متوجه میشیم این دستوری که داده اصلا دستور نیست، دستور مولوی نیست. مواردی از این دست فراوان هست تو آیات قرآن و تو ادبیات عرب که بعضی موقع، و اینم تو کتاب‌های ادبیات عرب، کتاب‌های معانی و کتاب‌های اصول فقه جمع‌آوری شده، هر جا که شما قیافش یک امری نهی دیدید خیال نکنید که این دستوره. بعضی موقع مثلا تعجبه، بعضی موقع اتفاقا میخواد بگه که شما این کار نمیتونی بکنی، یه صلوات خط بکنید من یه جا رو بیارم قشنگ نشون بدم مواردش رو. نرم افزاریست به نام مکتب تو اهل بیت. نرم افزار جامعی هست این که میاریم، این کتاب مغنی لبید، یعنی تخصص در این کتاب است که تو ادبیات عرب خونده میشه. مثلا نگاه کنید، مثلا عرض میکنم حمزه زبان عربی الف مفرده یعنی حمزه، مثلا برای استفهام یکی از معانیش، حقیقت استفهام یعنی طلب فهم، یعنی چیزی آدم ندونه بخواد بپرسه. آیا همه جا به این معناست؟ خب اکثر جاها به این معنا هستش، میخوام مشابهش بیاد مانا خود امرم میگم، ولی مواردی رو حالا به شما میگه نشون میدیم که این لفظ اونجا به کار رفته ولی به معنای استفهام نیست، فقط برای تعجب. مثلا نگاه کنید، قد تخرج الهمزه عن الاستفهام الحقیقی، مثلا 8 مورد میشون بر بشماره. مثلا این آیه سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، این همزهش همزه استفهامه، مساوی است بر اونها که تو آیا بر اونها استغفار کنی یا استغفار نکنی. همزهش همزه استفهام، آیا هم میگیم تو ترجمه فارسی، ولی اصلا اینجا به معنی استفهام نیست، میخواد بگه این طرف با اون طرف مساوی هم. مورد دیگه در مورد کافران، افا اخفاکم، به کسایی که مشرک بودن خدا میگه که چطور شد؟ اینا میگفتن که ملائکه دختران پیغمبرن، دختران خدا هستن. خدا میگه چطوری شد؟ شما که شما در نظر شما پسر بر دختر ترجیح داره، عرب جاهلی چطور شد به شما پسر میده برای خودش دختر نگه میداره؟ افا آیا اصفاک و برگزید پروردگارتون برای شما را پسران رو؟ و تقدم من الملائکت ایناسا، خودش گفت چی؟ ملائکه رو گرفت که دخترم که شما میگید. اینجا آیا این سؤال واقعا برای استفهامه؟ میخواد از خدا از اینا استفهام کنه؟ نه، میخواد انکار کنه، میگه اصلا حرف اینطوری نیست. یا میگه فستفته از اینا نظر خواهی کن، این هم مطلبه ها، ال رب کل بنات، آیا برای پروردگار تو دختر، اون دختر داره؟ و لهم البنو، اینا پسر دارن. خب این واقعا میگه پیغمبر برو از سوال کن به من بیا بگو، ما میخوام چیزی بفهمیم از اینا. نه، میگه اینا رو با این استدلال این سوال رو مواجه کن تا حرفشون باطل بشه. این برای انکار ابطالیه اصلا. یا اینو مثلا جای دیگه قرآن، اشهدوا خلقهم، آیا اینا واقعا آفریده نحوه آفرینش خودشون دیدن؟ میخوام بگم نه، ندیدم. استفهام انکاریه، تو ادبیات فارسی هم بر اساس هم فراوان هستش. بیم علیه الله به کافن عبده، یعنی خدا کافی است. ایشون رو نگاه کنیم، بگه خدا کافی است، ولی اینو با استفهام انکاری میگیم. آیا خدا کافی نیست برای بندهش؟ تا تو بگی هست، سوال نیست که واقعا. پس و انکار توبیخی، مثلا چی؟ حضرت ابراهیم مثلا به اون کسانی که بود پرست بودن، بود تراش با دست خودشون می تراشیدن، می گفت من می پرستم، بگه از عبودون و متنحتون. آخه شما چقدر آخه آدم های هستید که فکرتون رو به کار نمیندازید؟ این چیزی که خودتون تراشیدید از سنگ و چوب و غیره، اینا می پرستید؟ یعنی نباید بپرستید. این میخواد سوال کنه واقعا، ا تعبدون، آیا می پرستید شما غیر الله تدعون، آیا غیر خدا رو می خوانید به خدایی؟ یعنی جای خوندن هست اینجا، نباید بخونید این کارو. اینا هیچ کدوم استفهام واقعی نیستن، استفهامه، شکلش استفهامه ولی برای توبیخه. یا پایین مثلا میایم یه تقریب میکنی یه مطلبی رو، میخوان اقرار بگیرن از طرف اونایی که حضرت ابراهیم علیه السلام میخواستن اقرار بگیرن، ایشون بطار شکسته بود، میرسن ابراهیم هم شکسته دیگه، بهش گفتن انت فعلت هذا، تو این کار کردی؟ خودشون میدونستن که میخواستن بفهمن، میخواستن از این اقرار بگیرن. این نوع استفهام، استفهام برای تقریر اقرار گرفتنه، اصلا معنای طلب فهم نیست. هم ذهنیت شما بره بس اون ور هر جا امر، برای تحکم، برای مسخره کردن. تحکم یعنی مسخره کردن. شعیب، آها این نماز خوندنت میگه که ما بیاییم از بتخا دست برداریم، این نماز خوندنت، به طور مسخره با، آیا نماز خوندن تو به ما میگه که بیاییم از بتخا دست برداریم؟ از صلات و گت عمرو گنده، یعنی چی واقعا سوال میکردن؟ نه واسه میگن که چه حرف مسخره ای داری میزنی تو، به پیغمبر خدا میگفتم. بعد جا نگاه کنید، نگاه کنید، استفهام به معنی امره، اصلا تو یعنی اصل بود، یعنی تسلیم شید. نگاه کنید، یا برای تعجب، آیا نگاه نمی کنی به این که پروردگار چطوری سایه را گسترانده؟ یعنی چقدر جای شگفته، جای تعجبه، یعنی نه اینکه آیا نگاه نمی کنید، یعنی یا نگاه می کنید. اینی میخواد بگه، اصلا من رای استفهام نیست. یا استبتا، این آیه معروفه، الم یعنی آیا وقت اون نرسیده برای کسانی که ایمان آورده اند که دلهاشون برای یاد خدا خاشع بشه؟ یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که آیا وقتش رسیده؟ به هم بگو بینم وقتش رسیده یا نرسید. اینی میخواد بفهمه خدا؟ نه، با این کار بگه چقدر شما اهمال کاری میکنید، وقتش رسیده، بیاید این کارو بکنید. استبطاء میکنه کارو، میخواد یعنی شما دارید خیلی سست می جنبید، بیایید یکم یه خورده بجنبید. ببینید این استفهام، یه صلواتی خلق کنید، میخواد اونایی که بعضی هم بگید استیحاش کنن، آه این یعنی چی آخه؟ مگه میشه خدا گفته لا تقربا یعنی لا تقربا دیگه؟ هرچی میگی بیاد آخرش به اون میچسبه، لا تقربا یعنی نزدیک نشو، نزدیک نشو دیگه. نگفتیم بعضی هم نزدیک نشو یعنی نزدیک بشو؟ چقدر تعجب میکنم از تو که نزدیک نمیشی، چرا موندی اینجا؟ برو اونو بخور، برو دیگه. فلعرض دیدید که بعض جا استفهام به معنای چی بود؟ دستور بود. بعض جا استفهام به معنای انکار بود. بعض جا به معنای استفهام واقعیه. بعض جا تعجب بود. بعض جا میگه چرا این کارو نمی‌کنی تو آخر؟ بعض جا میگه چرا این کارو می‌کنی؟ بعد باید ببینیم که بس در سیاق به چی معناست. نگاه کنید. این کفایت و اصوله که موزه قبل از درس خارجی رو میخونن، تو درس خارجی هم تو اصول میان همین کتاب رو استاد میان نظرات خودش رو میده. یه صلواتی ختم بفرمایید. کفایت اصول آموز صفحه 61 بحث امر رو میکنه، عوامل. خب امر چیه؟ میگه امر معنی ظهور داره در وجود، ولی همه جا به این معناست نه. بعض جاها اصلا امر میتونه این ماده امر بسید که سبوری تو بیده سبوری سیغه امر بعد ظهور داره در وجود. یه جا گفتن خدا گفت این کار رو بکن، ولی بعضی جاها به معنی ترجیح. یعنی چی؟ تمنی و ترجیح یعنی آرزو دارم این کار رو بکنی ایشان. تمنی اتفاقا جاهایی است که میدونم نخواهی، نمیتونی بکنی. آرزوی طولانی هیچ طرف نمیتونه. ترجیح یعنی رجا و امید دارم این کار رو بتونی بکنی در آینده. دستور اصلا نیست، تشویق میکنه ما رو این کار داینده بکنیم. بعضی ها تشویق میکنه، میدونی نمیتونی بکنیم. حالا مواردش باشه ها، دونه دونه مثال هاشه، چون من خیال میکردم مثال ها رو میشون آورده، اینجا نیاورده. تهدید، بعضی ها تهدیده، یعنی تهدید میکنه که میگی بکن بکن، یعنی نکن اگه میتونی بکن. خیلی با هم فرم میکنه. بعضی ها انذار داره، میترسونه، بیم میده فقط. بعضی ها برای اهانته، کوچیک شموردن، بکن بینم اینجوری مثلا، بکن بینم اینجوری یعنی چی؟ طرف مثلا یه لاتی طرف یه کاری میخواد بکنه، بخواد مثلا بهش چیزی بکنه، مثلا اونم به ضرری برسونه، میدونی مثلا این نمیتونه بکنه، اینجا مثلا میگه حالا بکن بینیم چی میکنی، مثلا هیچ کاری تو نمیتونی بکنی. داره مسخرش میکنه، نگه حالا گفت بکن. ما اینجا دیدیم که گفته بکن یعنی دستور میدی بهش این کار انجام بده. آقا برای تهدید، برای احتقار، حقیر کردن، برای تعجیز، یعنی اصلا شما نمیتونید این کارو بکنید. حالا مواردی از این دست نگاه کنید، خدا میگه که هر کی میتونه در موارد تهدید مثل قرآن بیاورد. فتو به مثل ها در قرآن، فتو چیه؟ امر دیگه، بیاورید. یعنی واقعا جمع بشید، یه وظیفه به شما مولانا کرده، آقا مشغول بشید، یالا مثل قرآن بیارید. یعنی نمیتونید بیارید، تعجیزه، یعنی عاجزید که بیارید. تسخیره و الی غیر ذلک. یه صلواتی ختم بکنیم بریم جای دیگه. مثال هاش من میتونم بیارم یا نه؟
الله
اتفاقا این شرح همون کفایت الاصول مرحوم فیروز آبادی. نگاه کنید مثال هایی زده برای ترجیه نگاه کنید. ایشون میگه که قد ذکر صیغه الامر 24 معنا، یعنی 24 معنا برای صیغه امر ذکر شده که میگن این کار رو بکن. یه جاش فقط به معنای وجوبه، بقیه اون 23 تای دیگه چی هست؟ هیچ کدوم به معنای وجوب نیست. و ذکر غیره دون ذالک و به باری بخشید ان المحقق صاحب الحاشیه بعضی از بزرگانشون نقل میکنه 24 تا، بعضی هم بر این اضافه کردن. یکی مثلا ترجی و تمنی، مثل چی؟ الا یا ایها الذیل الطویل ان انجلی، ای شب دراز طولانی بیا و صبح شو پرده از روی خود بردار. خب با دستور دادن شما شب کوتاه میشه، اصلا شب کوتاه بلند میشه به دستور شما. میخواد یعنی آخه چقدر طول کشید، من آرزو دارم این شب زود تموم بشه. اینجا جا چی؟ نشودنی هم هست. اینو میگن تمنی، یه آرزویی است که حالا بعضی این فرج میگن زود اتفاق میفته. مثلا مثلا درست یاد این فرص دستور نیست. انجلی یعنی آشکار شو، زود پرده بر کنار بزن، تاریک بزن کنار، به معنی دستوری نیست. من آرزو میکنم یعنی تهدید. مثلا به کسی که خیلی نافرمانه میگه هر کاری میتونی بکن، افعل ما شئت، یعنی نمیتونی بکنی، تهدیده. انزال برای تمتماتم، این آیه شاهد قرآنی، خداوند به فرمود که عذاب میخواد بیاد، تمتم فی دارکم، 3 روز در خونهاتون بمونید و کیف کنید، هرچی میخواید بکنید. بعد ذالک وعدون غیر مکذوب، این وعده ای که داریم ما میدیم برو برگرد نداره، این عذاب اتفاق خواهد افتاد. خداوند یعنی به اینه دستور داده بینید تو خونه ها چون بشنی تو این 3 روز رو هر کاری میخوایی بکنید بدید بکنید، یعنی هر کار خلافی تمتعو. منظوری نیست که میخواد خدا بگی که دیگه تمام شد، اعلام خطر میکنه با این کار، اصلا دستور نیستی توش. اهانت میکنی مثلا، خدا اینجا فرموده چی؟ به بعضی از افرادی که وارد جهنم میکنه میگه ذوق بچش، تو خیلی بزرگواری، خیلی کریمی، خیلی گرامی هستی. خب این برای چیه؟ ذوق یعنی بچش، ذوق امره، بچش یعنی واقعا بچش، شروع کن بچشیدن جهنم. دستور نیست، این برای اهانته. اتفاقا بغلش آمده خیلی عزیزی، خیلی کریمی، یعنی میخواد مسخره وار باش هست داده میشه برای اهانت مسخره. یا اینکه بعدش هستیه بعد، یعنی قبل اولش تحقیر کرده بعد بوده برای تحقیر کردن سلام. افو آها آها، حضرت موسی علیه السلام به کسانی که میخواستن ساحر را بار بساط بندازن گفتن که اول ما بندازیم یا تو بندازی بساطو، فهم میکنی معرکه گیری کنی ببینی سیر ما کدوم غالبه. اول که حضرت موسی علیه السلام گفت شما، اونا که انداخته یکی همان تحصیل راستش فاود یه سر بی نفسی این خیلی بزن موسی تحصیل بعد میگن خیال کنه خودش تحصیل، نه خودش نه تحصیل. تفسیر ما از ائمه علیه السلام اومده که تحصیل این که مردم اینا بود بزنن، اینا که اینجوری شروع کردن. گفت من باید چی بساطی؟ خدا خدا باید بهش بده لحظه به لحظه، پیغمبر با خدا نیاز داره. ولی از این که همین اینا رو به فریبون کارش دام بشی بیترسید که اینا کنی گرفتار بشن، ترسید از گمراهی اونها. خب اونجا گفت که اول ما بندازیم یا شما در حضرت موسی علیه السلام فرمود که القوم انتم هر چی دارید بندازید، برای چی؟ یعنی واقعا بیارید بندازید، خدا دستور داده به ما گفته که ما بندازید بساط تو فهم کنید. نه این برای چیزه، یعنی من نمیترسم، هر چی دارید بیارید، برای کوچیک جلوه دادن اونه احتقاره، یا برای تعجیز که عرض کردم فتو به صورت ممثله که قرآن موارد تحدی که میگه این قرآن برای هماوردی داره میگه من کسی نمیتونه مثل قرآن رو بیاره، دستور میده هر کی میتونه بیاره فتو بیاره، یعنی واقعا بدون پولش باشی یعنی نمیتونه بیاره، این تعجیز یعنی عاجزی نتیکار اینو توضیح دادیم. یا تسخیر، نگاه کنید اونجا که خداوند یه ایده را تبدیل کرد به میمون، کون و قردتن خاسئین، تبدیل بشید به میمون ها با حالت ذلت، اینجا دستور داد به اینها یا تبدیلش میکرد. این امر امر تکوینیه، از امر تشریعی نیست که من بشینم دستور بدم این کارو بکن اون کارو نکن. اینجا خدا اینها را تبدیل کرد، گفت تبدیل شدید، مسخر کرد اینها را، اصلا تبدیل کرد با این همه حرفش. الى غیر ذلك من المعانی معمل امثل به مذکورت به متبلات، یعنی اینجا جاش نیست، مواردی از این دست فراوونه. خوب بحث پس ببینید اینا کتاب های معانی بیان و اصول فقه و ادبیات عرب اینجوری هست، با ما هم دیدیم شاهداش هم درسته، تو فارسی هم مشابهشو داریم، از این دست موارد فراوان هستش. پس این گوله اینو نخوریم که خداوند گفت لا تقربا، نزدیک نشوید، حتما باید به ما نهی کرده، دستور داد این کار رو نکن، حضرت آدم اومد این کار رو کرد پس گناه کرده. دیدیم بعضی ها درست عکس معنا میده، اینجاست که علامه طباطبایی ملایمتر گفته، میاد میگه اول ما نشونتم، اینجا اصلا دستور مولوی نیست، دستور ارشادیه. دستور مولوی گفتیم من از موضع قدرت مولا و عبد برده بنده، خلاصه صاحب قدرت اون کسی که زیر نظر اینه، گفتم صاحب کار کارگر، هر کسی که صاحب کاره از بعضی موقع از اون جهت که دستور دهنده است از اون موضعش دستور میده، اونو بگن چی؟ امر مولوی، از جهنی مولاست دستور داده خدا. این جلسه قبل گفتیم اینجا چی میشه؟ امر واجب میشه یا مستحب میشه یا هر چیز دیگه، را بیم امر مولوی هست یا نیست. بچه امر مولوی نیست اصلا، چیه؟ امر ارشادیه، یعنی اگر این کار را بکنی من نمیگم نکن، ولی اگر این کار رو بکنی مشکلات رو داره ها، این کار رو نکن. اینجا نکن یعنی چی؟ مثالی که بنده میزنم، حالا با توجه به این قسمت از نبات باطبایی نفر بوده، با اون بالاش مقایسه کنید، حضرت آدم علیه السلام رو خدا آفریده برای اندی جایلون فلعرضه خلیفه بیاد بشه، اونم روی کره زمین. خب از سراپای وجود این میباره این خلیفگی و این منور رو اول به ملائکه هم داد خدا، گفت اینم برای این آفریدیم ما، لحظه به لحظه، یعنی تو میگه برای این آفریدیم، برو دنبال این، برو دنبال خلافت، یه جوری اینو اجراش کن، برای این آفریده دیگه، مثل دستوری که خداوند بچی تکوینن در یه هفته خورما گذاشته بیره خورما بشه، لحظه لحظه خدا کمکش میکنه برای رسیدن به اون هدف. اینی که مثلا نهال گیلاسه، برای گیلاس شدنش کمکش میکنه، همینجور تا اون نهایت میوه دادنش، و هر موجودی رو، انسان رو هم خدا آفریده برای مقام آینگی خودش، خلیفه خودش باشه، آینه تمام نمای خدا باشه. خب پس لحظه به لحظه زمینه ها رو فراهم میکنه به این و هی برای این کار مهیاش میکنه. حالا شما بگو دستور میده این کارو بکن، زود برو دنبال این. خب. این از یه سو، از یه سوی دیگه چی؟ لا تقربا هستش، نزدیک این درخته نشی. این دو تا با هم متناقضن، اولی اختصاص میکنی که بیاد روی زمین به مقام خلافت برسی، دوفومی دیگه بمون اینجا نرو. این دوتا رو من یه مثالش اینجوری میزنم. طرف مادر بچهش سربازه، فردا باید سر صبح ساعت 6 تو پادگان باشه تهران، ساعت 4 باید پاشه. از این من میدونم اگه ساعت 4 هم نره اون فرمانده بیرم چه مثلا عرض بکنم یا حالا منضبط اینو چیکار بکنه؟ میگی کلت رو بتراش، خیلی هم بچه دیدش مماریم، بعد برو یا الله تو بازداشونه دو روز هم اونجا خدمتی باشه. درسته؟ مادره اینو میدونه، مثلا سابقش هم قبلا داشته، بچه هم 6 ماه پیش این همین ماجراست درش اومده. خب میخواد اینه بیدار کنه، میگی پسرم حالا یکم وایستا نرو، این نرو تو دلش برای هزاران برو توشه، برو برو برو، دوست دارم اون، ولی خیلی دوست دارم که تو خونه باشی. اینجا که میگه نرو، این نرو واقعا امر مولویه؟ میگه این نرو، نه میگه دوست ندارم بیری. حالا دوست ندارم بعضی موقع چرا؟ دوست ندارم نمیخوام جدایی تو رو تحمل کنم، ولی واقعا میخوام بری به خاطر این که کلت میتراشم اینجا، به خاطر اون برو. ولی از این ور من این فقط معناش این میشه من دوست ندارم بری، به این منو من به تو علاقه مندم، اصلا از توش در نمیاد نرو. اون اولی از توش در میاد برو، برو یعنی اونجا من میدونم اونو دوست دارم. از این ور خوب دوتا رو با هم تحلیل میکنیم، این دومی میخوام بگم اصلا نهی نیست، نهی ارشادیه. حالا خدا این ماجرا اینجاست، یک سویش علامه طباطبایی فرموده، اون طرفش من اضافه کردم اولش رو. از جهت خلافت خدا لحظه لحظه میگه آدم میخوای تو خلیفه من بشی؟ اینجا امکان پذیر نیستم، اینجا همه به قول شبستاری اینجا چیان همه آینه ها صافه. به مقام خلافت میخوای بلیسی خدا را نشون بدی در خودت، باید چی؟ پشتت سیاه بشه، زمینی بشی، آینه بشی، جنبه مادیت باید داشته باشی تا بتونی هرچی من دارم تو بیفتی. و الا اینجا همه ملائکه چی هست؟ شیشه ای هست، هرچی ما از اینجا عبور بیدیم از خودشون عبور میدن، هیچ کدوم آینه نمیشن. مقام خلافت یعنی آینگی دیگه، خلافت یعنی جانشین من بشی، هرچی من دارم تو داشته باشی، از کجا بیاری؟ جای دیگه که نیست، از ما باید بگیری، کمالات مال منه، یعنی در تو بتابه. اینجوری هم نیست به تو بدیم برای خودمون نمونه، خلافت قبلا معنا کردیم، اینجوری نیست که جانی بدیم به تو از اینجا کم بشه، نه این در تو بتابه، تو هم عین من بشی. خب این لازمش اینه پشت جیوه بخوره. خب یه صلوات بفرمایید. یه چند تا صلواتی خواهد بفرمایید، یکم طول میکشید. عبارت ایشون رو بیارم براتون که شبستری اینجا چطوری معنا کرده. بله اسم که روزی نیست ظلومی و جهولی، اون ظلومن جهولا رو به معنای تاریکیشون گرفته که انسان ظلوم و جهول هستش، امانت رو به خاطر این بگو دادیم چون یکم تاریکی داره، بخواد مثل آینه بشه امکان پذیر نیست کمالات خدا رو در خودش متجلی کنه. یه ذره ظلمت مادیت باید داشته باشه تا تبدیل بشه با آینه نشون بده خودشو، ظلم رو برای ظلم و ستم اصلا نگرفته، ظلم رو برای تاریکی گرفته. انسان ظلومه، یعنی یه مقدار مادیت داره، به خاطر داشتن مادیت میتونه زمینه خرافت رو پیدا کنه. ایشون اینجور برمان کن، حالا بعدا میاریم ایشان. خب این امر از اون طرف، از اون طرف میگه حضرت آدم آز هرچی باشی اینجا بخوایی بیانی علامه تو باید به این قسمت ایست. چرا امر امر ارشادیه؟ میگه این تهدیدها از جنس جهنم نیست. اینو میاریم. میگه اگر اینجا بمیمونی، نگاه کنی تو این آیات بود دیگه، این نکلا تظما فیها ولا تظها، تو اگر اینجا بمونی سوره طه آیه قلنا یا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجک، این دشمن تو و دشمن خانومت ها، فلا یخرجنکما من الجنة فتشقا، مبادا شما را از بهشت بیرون کنه. فتشقا یعنی دچار مشقت بشی، نه دچار جهنم بشی، شقاوت. گوش کن از کجا میگی حرف رو الان میجر من رو میکن. میگه میگه بعدش این نلکه الا تجربه فیها ولا تهرا، بمون همینجا، اینجا نه گوشت میشه جو، نه لباس احتیاج داری، و انکلا تاوم و فیها، نه تشنت میشه و نه گرمت میشه، احتیاج مسکن نداری، مسکن، لباس، غذا، نیازهای اولیه آدم، درسته؟ میگه اینا اینجا نیست، اگه اینجا بمونی از این جهت راحتی، ولی اگر بخوری بری چیه؟ تو مشقت میفتی، باید دنبال تأمین غذا باشی، مسکن باشی و چیزهای دیگه. اون مسئله جنسی هم همون اول معلوم شد که یاد درسته هم دوست. میگه دنبال این چیزها باید بری تو دنیا. خب یه طرف اینه، میگه به خاطر این نه رو بهتره، من دوست دارم، لا تقربه ها به شجره، نخوری از اینا، از چیزهای دیگه همش بخور، ولی از اون بار که میخوای به خلافت برسی، این خلافت در سایه فعل ارزه، باید بری رو کره زمین. خب این مثل مادر مهربان، خدا از یه طرف میخواد انسان رو به مقام عالی انسانیت خلافت برسونه، از یه طرف دیگه نمیخواد این تو سختی بیفته، میدونی واقعا سختی بس این سختی تحمل کرد، هیچ موجودی به این صورت سختی تحمل نمی کنه مثل انسان اختیارم. پس اینجا به خاطر همین ها یکی از دلیل های ما اینه. علامه طباطبایی می فرماید امر در اینجا این نهی نهیه، دستور دستور ارشادی هست، مولوی نیست. دلیلش ما چیه؟ یک دلیل ما این هستش که تهدیدهای خدا تهدید به جهنم نیست. اگر امر مولوی بود خدا میگفت اگه این کارو بکنید این لازمه جهنم داریم دیگه. هر گناهان دیگه اصلا گناه کبیره رو ما چطوری میگم گناه کبیره است؟ قرآن هر جا وحید وعده عذاب داده به یه گناهی میفهمیم گناه خیلی کبیره بزرگیه. گناهی که شما میگید اینقدر کبیره است، اگر این گناه بود هرچی بود درست اصلا باید یه تهدید جهنمی ازش میشد. این اصلا تهدید جهنمی نیست، بلکه تهدید به سختی کار کرده. یکی دو، بعد از این که حضرت آدم این کار رو کرد باید خدا میداد کجا؟ بازداشت خونه جایی. میگو چرا این کار کردی؟ زودی توبه کن، توبه رو بقدر یا الله برو. دو سه، بحث بعد قبلی ما که چی؟ این واقعه تو کجا اتفاق افتاده؟ این واقعه عرض کردیم طبق ادله قبلی اصلا تو روی کره زمین یا تو عالم ماده یا رو بهش اتفاق نیفتاده، توی عالم اتفاق افتاده که اونجا اصلا گناه معنا نداره، هنوز تکلیف نیستیم، مکلف نیستیم. اجازه بدید بحث بعدی رو ما بکنیم. اشکالاتی که به این نظریه وارد میشه. یعنی این نظریه نظریه ایست که میاد کاملا ماجرا رو برمیگردونه. من اینو بیشتر توضیح میدم، بعد میان این دونه دونه اینو رو چطوری توضیح میکنم. وسوسه رو چطوری میگی؟ حالا شقیه رو جون کردی، وسوسه رو چی معلوم میکنی؟ بعد این بغل شیطون بود، چطوری اونو گناه اونو چطوری پاک میکنی؟ یه گناه نگردی اونم چشمه که به کار خوب اونو چطوری توجیه کنی؟ و مواردی از این دست فراوان تو آیات باید دونه دونه از ظاهرش دست برداریم. چطوری من این زحمت کشیدم تا اینکه شما یه لا تقربا رو به این معنا نگیرید؟ خواهش میکنم. پشت سرش چندین کلمه هست تو این داستان، از همش از ظهورش باید دست برداریم. ولی مشابه این نظریه امر ارشادی رو که نهی اینجا نهی واقعا دستوری نبوده، صدر المتعلین داره. صدر المتعلین اصلا کلن بیاد بگه این نهی و نهی و تحریسی و نهی واقعی اینجا اتفاق چی؟ نیفتاده، بلکه خداوند با این کار تشویق کرده حضرت آدم علیه السلام را که تو این کار را بکن. عجیبه ها، اگه مشابهش من قبلا نمی گفتم شما باور نمی کردید. بعضی جا تو فعل امر داشتیم که شما این کار را بکن، معناش این بودی که این کار را نمیتونی بکنی یا نکن. پس بنابراین هیچ اشکالی نداره. حالا اون نهی تحریسی یا نظریه جدیدیه یا همون نظریه علامه طباطبایی، دوتا با هم یکی هم. به نظر بنده میشه بین اینها دوتا توافق ایجاد کرد. ببینید، گفتیم امر وقتی ارشادی شد، بعضی موقع ارشاد رو باید بفهمیم به چی منظوری اون مادر میگه که این کار رو نکن. منظورش چیه؟ دلسوزی به خاطر مشقت کاری مشقت کار در نظر میگیریم. آیا ارشادی که اینجا علامه طباطبایی میگه میشه حالا بر طبق ظاهر فرمایش علامه طباطبایی؟ نه، با حرف ملا صدرا سازگار نیست. امری چون دلیلی که ایشون میاره از آیه قرآن میاره و میگه اینجا علت این که این امر ارشادیه به خاطر این که مشقت هایی داره، اونو خدا لحاظ کرده، مشقت های دنیوی. ولی اگر این حرف را علامه طباطبایی نگفته بود، فقط گفته بود امر ارشادی، دستور ارشادی بود، میشون با نظر صدر المتعلی یکیش کنیم. ایشون میگه چی؟ میگه این دستور مولوی نیست، بلکه ارشادیست. در حقیقت همین هم میگه علامه صدر المتعلی ارشادیه، ولی قرار از ارشاد چیه؟ تحریزه. درست شد؟ پس میتونیم این دوتا نظریه رو یه جوری با هم سازگار کنیم. بگیم هر دو میگن مولوی نیست، ارشادیه. یکی میگه ارشاد علتش نبودا، یکی ارشادیه به این معنا که کار مشقت داره. ولی اصلا صدر المتعلی میاد دیگه چی؟ این دستور دستور واقعی نیست، بلکه تحریص به ضدشه. علتش بخواد انگیزش کنه، خدا ایجاد کنه در این تو یکی اون نقطه مثبت روش زوم شده تو نظریه صدر المتعلی، بخواد خدا بگه چی؟ برو طرف این کار. نظر خدا، خواست واقعی خدا از حضرت آدم علیه السلام این بود برو این کار رو بکن، با زبان نهی این کار رو نکن انتخاب کرده، چون میدونه روحیه آدمی اینجوریه که بهش بگی این کارها رو بکن، این کار رو با اینجا بخور. کلا منها حیث و شعر تو ما رقدن، هر جایی بهش میخوانیم شما و خانمید ارزانیتان باد، به صورت گوارا از این بخورید استفاده کنید، ولی این درخته رو نزدیک نشید بلا تقربه ها نهیش نجره. در حقیقت میخواد انگیزش ایجاد کنه تو روحیه انسان رو میدونه از جهت روانشناسی انسان به هرچی بگی این کار رو نکن میره دنبال همون اتفاقه. ان انسان و حریصون علا ما مونه، هرچی رو بهش بگی منعش کنی این کار رو نکن، حرص و آز بیشتری نشون میده. پس خدا این کار رو گفته، این کار را دستوری که اینجا داده دستور ارشادیه، ولی خواست واقعی خدا اینه درد انگیزشی به سوی اینه. بنابر نظر علامه طباطبایی خواست این واقعه خدا که این کار رو برو بکن، ولی چرا با زبان نکن گفته؟ پس بنابر نظر علامه طباطبایی صدر متعدیه با زبان نکن گفته شده برای اینکه انگیزه ایجاد کنه. بنابر دستور فرمایش علامه طباطبایی با زبان نکن گفته شده تا مشقتش فقط به این گوش رد کنه. از اول بگی که ما از همون اول هم گفتیم تو اینقدر آدم رو میخوای معطل کنی چندین میلیارد نفر بعدت، همه چی هم باید دائما در بین بلا به کمال برسید. من توجه فقط اینجا میدم بعضی ما به مقامات تلفنی برسن خیلی آرام نکته بغل بخاری بنشینم حال خوش داشته باشم الله اکبر حضور در با اینجا نمیشین ماما تلفنی هستید. از هم بابات یاد بگیر خدا هم بوشتر کرد با اون مقام خواهی برسی کنه خانم بچه اونور اینور تلفن همسایه دعوا این پدر مادر این کشاکش خلافت باید برسی. کسی بیاد اینا رو تو سیر و سلوک عرفانی حذف کنه مخالف قرآنه، امکان پذیر نیست از بشر. یک دو کمال واقعی عالی انسانی در داخل همین ها باید رسید. از همینجا فاتحه بریم کوشنی کنیم و اینا. اگر بزرگان عزتی داشتند بعضی اونا مقدمه بودند که یک تحجیعی آمادگی فراهم کنن برای خودشون، بازم در داخل اجتماع، بازم در همین مشکلات، بازم با همین حرف زدن نگاه کردن اون بر رفتن این بر رفتن برو وسایل بخر چی کار بکنین غیره، همه اینها باشه تو این داخل باید به کمالات برسیم. جای دیگه هم به کمالات برسیم بیای اینجا بخوای پیاده کنی بازم با هم مشکلات هست، وگرنه اون کمال انسانی نمیشه. اون کمالی که ما دنبالشیم کمال برتر از ملائکه هم بهش برسه در داخل این جشن کشه. اینم نکتش این همیشه با انسان هست، خدا هم گوشتر کرده. خلافت در سایه مشکلات فلعرض از کانال فلعرض میگذاره، خلاص دائما فلعرض هم روی زمین منظور نیست، یعنی مشکلات مادی، انواع مشکلات مادی. حالا توضیح بازم این نظریه عرض کردم، جا انداختن این نظریه تو آیات قرآن و پرسش هایی که از شما خواهند کرد که چرا پس اینجا اینجوریه، چرا اینجوریه، چراها رو بعدا انشاءالله جلسه بعد جواب میدیم. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را با حقیقت دینمون آشنا بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد نظر امام زمان صلوات الله علیه را بر ما و مملکت ما مراجع تقدید، مقام معظم رهبری جیان تشیع بر تک تک مؤمنین مخصوصا این جمع بر ما بیشتر معطوف بده، عاقبت امر ما را ختم به خیر قرار بده، ذوی حقوق اموات شهدا امام شهدا غرق در رحمتت بفرما. سلام.